The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، گفتگوی سیاسی، سلام و روز بخیر عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز گفتگوی سیاسی، دوشنبه 22 مرداد ماه 1402. موضوع برنامه امروز ما مأموریت جدید سرویس های اطلاعاتی دشمن در ایران، از ناامنسازی جنوب شرق کشور تا حوادث شیراز هستش که با حضور میهمانان حضوری و همچنین میهمانان تلفنی برنامه امروز تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد شد. 30010-35 شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه هاست که شما میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها هم با شماره 162 در اختیار شما خواهد بود تا نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بگذارید. بریم بخشی رو بشنویم، برمیگردیم میهمانان برنامه رو خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند معرفی خواهم کرد.
در بستر جنگ ترکیبی تمام ناشدنی دشمن و در ماه‌های اخیر شاهد نضج‌گیری یک جریان اطلاعاتی رسانه‌ای ماند جهت انجام برخی تحرکات در ایران بوده و هستیم. از یک طرف سرویس‌های اطلاعاتی دشمن تلاش می‌کنند تا با مشغول‌سازی نهادهای امنیتی استخدام جاسوس خبرنگاران را در برنامه خود بگنجانند، از طرف دیگر اما با حمایت از منافقین، داعش و سایر جریان‌های تروریستی مراحل مختلفی از قتل عام مردم بیگناه را در برنامه‌شان گنجاندند. از ناامنسازی جنوب شرق کشور تا حوادث اخیر شیراز، فاز جدید از برنامه‌های هدفمند دشمن در جهت ناامنسازی کشور را نشان می‌دهد. این مهم زمانی واجد اهمیت می‌گردد که در سال جاری انتخابات مهم و سرنوشت ساز مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را در اسفند 1402 پیش رو داریم و طبعاً این گونه اقدامات ایذایی دشمن دارای اهداف مهم امنیتی سیاسی است که بایستی با دقت رصد و به شدت با آن برخورد گردد. در این برنامه با بررسی این موضوع به این پرسش پاسخ داده می شود که مأموریت جدید سرویس های اطلاعاتی دشمن برای ناامنسازی و اقدام های تروریستی و ایذایی در کشور چیست و چگونه باید با این فرایند برخورد داشت؟
خیلی متشکرم که شنونده گفتگوی سیاسی امروز هستید با موضوع مأموریت جدید سرویس های اطلاعاتی دشمن در ایران، از ناامنسازی جنوب شرق کشور تا حوادث شیراز. در استودیو میزبان جناب آقای دکتر احد نوری اصل، کارشناس مسائل امنیتی و سیاسی هستیم. آقای دکتر نوری سلام، عصر شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام، عصر شما بخیر باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتتون هست.
بزرگوارید، خیلی متشکرم که دعوتمون رو پذیرفتین. دیگر مهمان ارجمندی که ما در استودیو میزبان ایشون هستیم آقای دکتر بابک ولدی، استاد دانشگاه و کارشناس منطقه و گروه های تجزیه طلب هستن. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، روزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارتون و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم از هر دو بزرگواری که دعوت ما رو پذیرفتید. ان شاء الله در ادامه برنامه حتما میهمانان تلفنی هم خواهیم داشت که به فراخور خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند معرفی خواهم کرد. اگر اجازه بفرمایید با آقای دکتر ولدی بحثمون رو آغاز بکنیم و با موضوع بررسی این عملیات تروریستی که دیروز حوالی ساعت 19 در حرم شاه چراغ علیه السلام اتفاق افتاد، که یک عملیات تروریستی بودش که مجدد اتفاق افتاد در محوطه شاه چراغ. جناب علی، از اهداف دشمن از این گونه اقدامات ایزایی بفرمایید.
به خدمتتون عرض کنم که اگر که تو این چند سال اخیر دقت کرده باشیم، خب یه منظره خیلی بازی از در واقع توان و قدرت ایران در این چند سال اخیر باز کنم تا ببینیم علت اصلی چیه. ما تو این چند سال ایران داره یک جهش زیادی در منطقه و در جهان میکنه به لحاظ در واقع قدرت‌های ژئوپلیتیکی، بازیگری در منطقه و در جهان. ما سفرهای در واقع دور دنیا و اقیانوس پیمایی نیروی دریایی رو داشتیم. در واقع اینها در واقع مقدماتی که میخوام بگم که چرا این ناگهان در این چند سال حجم‌ها به شدت وارد شده. عضویت در پیمان شانگهای رو داشتیم و الان صحبت از اینه که ایران هم وارد در واقع گروه بریکس بشه و خب ما بازیگر اقتصادی، امنیتی و نظامی جدی در منطقه و جهان داریم میشیم. خب طبیعتاً این باعث میشه که سرویس‌های اطلاعاتی معاند و بیگانه و غرب که در واقع خب عنادشون دیگه مشخصه با ایران، حجمای بسیاری وارد کنن. این جنگ امنیتی ترکیبیه، یعنی شما نمونه هاشو خیلی اگه مثال بزنید متوجه میشید چند جهت و چند وجه داره. البته این به این معنی نیستش که در واقع سرویس های اطلاعاتی و نهادهای اطلاعاتی امنیتی ایران ضعیفن، بلکه حجمش زیاده. کشف میکنن، خیلیش رسانه‌ای میشه، خیلیش رسانه‌ای نمیشه، برخورد میکنن، منتها حجم زیاده. و خیلی از اخلال ارضی بگیرید تا فرض کنید مسائل اقتصادی. الان ما دیروز خبری اومد که نهادهای امنیتی یک خانواده 9 نفره بهایی به خاطر اخلال در واقع بازار دارو و پزشکی که 20 داروخانه به صورت مستقیم و غیر مستقیم در اختیار داشتن و 20 انبار و داروهای کمیاب رو احتکار میکردن. اینها خب اینا یک نفوذ اینها رو کشف شده. دیروز همین دیروز که این اتفاق افتاده، قضیه شاه چراغ اتفاق افتاده، ما نفوذ از اقلیم کردستان عراق داشتیم، ما نفوذ از در واقع گروهک‌های پانترکیست داشتیم که از سرویس‌های امنیتی مشخصی در واقع هدایت میشن. این حجم، این حجم و حجم چند وجهی و ترکیبی است و از همه و علاوه شما میبینید که هم سال گذشته حمله به شاه چراغ و هم امسال هم از در واقع عناصر داعش که در آسیای مرکزی از نیروهایی که از آسیای مرکزی گرفته شده بودن هست. خب خیلی معنی داره اون نفوذی که سازمان موساد و صهیونیست‌ها در خیلی وقت چند سالیه که سرمایه‌گذاری خیلی زیادی کردن در آسیای مرکزی. خب ما می‌دونیم داعش دیگه به در واقع اعتراف خود هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت در زمان دوره اول اوباما گفتش اصلا داعش رو ما به وجود آوردیم، کما اینکه القاعده رو ریگان به وجود آورده بود. خب ما می‌بینیم که در واقع این سفرهای مرتبی که فرض کنید تو یکی دو سال اخیر سفرهای بسیاری از مقامات آمریکایی به تاجیکستان بوده و خیلی ترس از نفوذ ایران در آسیای مرکزی دارن و داعش رو دارن اونجا در واقع حمایت میکنن و حسایی شکل میدن و همونها وارد میشن و خب جالب اینه که همین در واقع عنصر داعشی که دیروز منجر به شهادت و زخمی شدن هموطنان عزیزمون شد از تبعه تاجیکستان بوده. و خب میبینید سال گذشته مثلا مسئله اقلیم کردستان عراق خیلی قوی بود که چه البته قبل‌تر از اون هم ما داشتیم که در واقع نشست‌ها و در واقع جلسات موساد و فرض کنید سرویس امنیتی میت ترکیه در کردستان عراق بر علیه ایران اینها بوده که توی کردستان عراق نفوذ داشتن، گروهک‌های تروریستی عرض کنم کموله و اینها رو حمایت کردن، تجهیز کردن، در واقع آموزش دادن برای نفوذ به ایران که اون وقایع شهریور سال گذشته همین اتفاق بود و امسال که داریم نزدیکتر میشیم ممکنه همین حجمه ها بیشتر بشه و خب ما نزدیک داریم میشیم به انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی که باز در صدد مأیوس کردن مردم هستن، در صدد اخلال امنیتی در ایران هستن و ضربه به نظام جمهوری. اینو باید شما توی یک منظره بزرگ ژئوپلیتیکی و یک بازیگری در واقع بین المللی ایران ببینید که چرا این همه حجمه و چرا این همه از همه طرف اقتصادی، ارضی، به خاطر تروریستی یا فراتر از اون حتی فرهنگی و همه این و سیاسی داره وارد میشه.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر نوری. بالاخره یک پروژه‌ای حالا سال‌هاست که البته آغاز شده، شاید در سال‌های اخیر یه مقداری هم پررنگ‌تر شده و اون هم پروژه ناامن‌سازی هستش در ایران که دشمن آغاز کرده، اون هم با استخدام جاسوس و مزدور و تروریسم و اینها، از مناطق شرقیمون بگیریم تا شیراز که حالا سال گذشته در همین حول و حوالی تقریبا مهر ماه اون اتفاقی که در شیراز افتاد که حمله تروریستی بود و امسال هم که مجدد این اتفاق افتاد، البته هرچند که خب بالاخره ناکام بودش و نذاشتن که وارد صحن بشه و مرکز کشور و همچنین خب بالاخره برسیم به موضوع الزامات خنثی‌سازی این وضعیت توسط نهادهای اطلاعاتی. من میخوام در خصوص این پروژه ناامن‌سازی در ایران که دشمن دست گرفته و داره روی اون موج سواری میکنه شما برای ما و شنوندگان توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که آقای دکتر فرمودن وضعیت ناامن‌سازی جمهوری اسلامی ایران توسط دشمن به خصوص در رأس اون آمریکا و رژیم صهیونیستی توی پازل بزرگی به نام جنگ ترکیبی کاملا میشه روش تحلیل کرد. حوزه اقتصادی، نظامی، سیاسی، فرهنگی و حوزه شناختی رو در بر میگیره. ما خیلی بخوایم جزئی تر وارد بشیم به خصوص توی یک سال اخیر رو رصد کنیم ببینیم دشمن چه جور پروژه‌ای داره، ما با چه هیولایی طرف هستیم که هدفش ناامن‌سازی دشمنه. روی سه تا محور من بحثم رو عرض میکنم خدمت شما. یکی این که داده ها و اطلاعاتی که وزارت اطلاعات ایران و حفاظت اطلاعات سپاه تونسته توی یک سال اخیر رصد کنه. دوم این که اهدافی که داشتن از این اقدامات تروریستی به خصوص اقدام تروریستی دیشب، و سوم این که اون بحث خنثی‌سازی که فرمودید. تو بحث اول خیلی جالبه اون بیانیه مشترکی که سپاه و وزارت اطلاعات صادر کردند و اون نمایشگاه روایت میدانی که وزارت اطلاعات مطرح کرد، اومده که در منطقه، فقط در منطقه، در طول یک سال گذشته بس اختشاشات 51 سرویس اطلاعاتی بزرگ دنیا که مختص 20 کشور هستند، 240 افسر اطلاعاتی آمریکا، 175 ستاد جامعه اطلاعاتی، 40 ایستگاه فرامنطقه‌ای و 180 افسر رژیم صهیونیستی در منطقه شناسایی شدند. ببینید فقط چیزهایی است که شناسایی شده، حالا حوزه های دیگه، افسران دیگه، مراکز دیگه هستند که به هر حال فعالیت میکنن، پوشش میدن همدیگر رو، هم پوشانی دارن با هم دیگه. به هر حال نشون میده که همونطور که دکتر گفتن یک جنگ تمام عیاره بحث ناامنسازی جمهوری اسلامی ایران. خیلی از رهبران کشورهای منطقه سالهای گذشته گفتن که ما این ناامنی در منطقه رو سعی میکنیم شکل بدیم سمت جمهوری اسلامی ایران. خب برنامه ریزی کردن، هم این کشورهای منطقه، هم کشورهای فرامنطقه، دشمنان منطقه و فرامنطقه جمهوری اسلامی ایران، با این تیمی که فقط وزارت اطلاعات و سپاه تونسته شناسایی کنه، حجمی سنگینی علیه جمهوری اسلامی ایران وارد کردن. و جالبه طرز اقدامات تروریستی و بحث جاسوس پروریشون معمولا گفته میشه از افراد حاشیه‌ایه، یا داخل کشور یا کشورهای پیرامونه، که اینو میگن توی اهداف چرا این کار رو انجام میدن. اینا رو جذب میکنن در کشورهای مختلفی، اینا رو آموزش میدن. حالا این کشورها ممکنه اون دولتش آگاهانه در جریان این مسئله باشه یا ناگاه باشه. کشورهایی مثل ترکیه، امارات، هلند، ارمنستان، گرجستان، مالزی، اندونزی، تایلند، جمهوری چک، آفریقای جنوبی، ایتالیا، کشورهایی هستند که تونسته وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران رصد کنه در اونجا، مراکز آموزشیشون رو رصد کنه، خونساسازی کنه، نفری که جذب شده رو شناسایی کن. توی این کشورها به شکل‌های مختلف، به نام خبرنگار، به نام ورزشکار، به نام توریست، به انواع و اقسام حربه‌ها، اینا رو جذب خودشون کردن که اقدامات ناامنساز رو در کشور ایجاد کنن. که نمونهش نمونه دیشبی بود که فرد تاجیکی میاد این اقدام رو انجام میده، که البته موفق نمیشه به اون هدف اصلیش برسه اون فرد و اون یه فاجعه بزرگ رو رقم بزنه با هوشیاری نیروهای امنیتی و مردم. هدفی که این پروژه داره از اقدام در این مقطع اینه که اول اینکه نزدیک به سالگرد اغتشاشات سال گذشته است و دشمن سعی میکنه با ناامنسازی نگاه و تمرکز جریان‌های امنیتی کشور رو تغییر بده. یعنی جریان امنیتی ما، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ما، حواسشون از اصل قضیه که شروع اغتشاشات و برنامه ریزی پرت بشه. نکته دوم این القاء ناامنی بر مردمه، یعنی مردم احساس کنن. ادراک ناامنی وقتی به ذهن جامعه بیاد، خود به خود شما میتونید برنامه‌های بعدی، سیاسی کاری، سیاست زدایی در جامعه رو هم برنامه ریزی کنی. جامعه‌ای که احساس ناامنی کنه به راحتی تحت تأثیر القاعات قرار میگه، به راحتی وارد خیابون میشه، به راحتی میتونی کارزار شناختی و جنگ رسانه‌ای رو بر اون تاثیرگذار باشید. هدف بعدی شکستن اقتدار، توان و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران. به هر حال یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران توی 45 سال گذشته این بوده که توی یک منطقه ناامن تونسته یک جزیره امنی برای ملتش، یک امنیت نسبی رو به بالایی بتونه ایجاد کنه برای کشورش. این باید شکسته بشه از نگاه دشمن که ناامنسازی صورت بگیره. نکته بعدی به هر حال دقیقاً مثل سال گذشته، ما سال گذشته قبل از اغتشاشات فضایی داشتیم که دولت تا حدود زیادی اقتصاد رو به آرامش رسونده بود، بر کرونا چیره شده بود و تونسته بود فضای بین المللی رو بشکنه، اون اجماع جهانی
قدر آرامش بر کشور
و اون فضا رو ایجاد کردن. دقیقا همین اتفاق داره میفته. هم سیاست خارجی ما توی قفقاز بعد سالها تونستیم ورود پیدا کنیم، توی شرق کشور اون بحث ناامنیمون با طالبان داریم حل و فصلش میکنیم، توافق ایران و عربستان اتفاق افتاده، همگرایی ایران و کشور حوزه خلیج فارس اتفاق افتاده. همه اینا میبینید یه پازل مثبتی و دشمن در سالگرد اون اغتشاشات به دنبال این هست که دوباره اون فضای ناامنی کنه. فقط تاکتیکی که برای دشمن عوض شده یک جابجایی سناریو است. پارسال سناریو اینطور بود که اول اغتشاشات و شورش باشه، بعد پشت‌بندش ناامنی و اقدامات تروریستی باشه. الان برعکسش کردن. حالا اینا جای بحث داره و در ادامه بحث خواهیم کرد.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم آقای دکتر بلدی. شما هم در فرمایشات ابتداییتون فرمودید در خصوص داعش و فعالیت‌هایی که داره انجام میده. خب اولین بارم بی بی سی اعلام کردش که داعش مسئولیت این حمله تروریستی رو پذیرفته. فعالیت‌های داعش دوباره شروع شده و آمریکایی‌ها دارن تلاش میکنن برای اینکه قدرت بدن مجدد به داعش در غرب آسیا. کمتر از یک دقیقه میخوام که شما راجع به این توضیح بدید، که قبلش اجازه بدید که من آقای دکتر کوسری هم پشت خط ارتباطیمون هستن. سلام خدمت آقای دکتر کوسری، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس داشته باشم. آقای دکتر کوسری سلام، روز شما بخیر باشه.
منم خدمت شما و مهمان عزیز و همه شنوندگان عزیز این برنامه سلام و عرض ادب دارم و در خدمت شما.
سلامت باشین، خیلی متشکرم آقای دکتر، دعوت ما رو پذیرفتید. ما خدمت شما باشیم که سوالاتمون رو هم از جناب علی بپرسیم. پیش از اون اگر اجازه بفرمایید، ما بخشی از گفتگوم با جناب آقای دکتر ولدی باقی مونده بود، اون رو به اتمام برسونیم، بعد در خدمت شما باشیم. خواهش میکنم، زنده باشید. آقای دکتر ولدی، میفرمودین در خصوص آمریکا و تلاشی که داره مجدد انجام میده برای اینکه به داعش قدرت بده، اون هم در غرب آسیا.
از به خدمتتون، اگر آمریکا القاعده رو به وجود آورد تا برای در برابر نفوذ و حمله شوروی در افغانستان به ایسته و هسته در واقع جنگ داخلی در افغانستان بده و در برابر شوروی، داعش رو برای ایران به وجود آورد. در واقع داعش رو برای قدرت ایران به وجود و اقتدار ایران به وجود آورد و شما میبینید که داعش خیلی جالبه که ما همیشه میبینیم که داعش، احساس میکنیم که داعش یک گروهیه که در واقع خیلی بنیادگرایی که باید با کفار بجنگه، ولی هیچ وقت کار با صهیونیست ها آمریکایی نداره. مشکلش بیشتر با ایران و علل خصوص شیعیانه. خب وقتی که داعش توی سوریه شکست میخوره، توی عراق شکست میخوره، اینا کوچ میکنن و میرن توی یک فاز دیگه. شما وقتی میبینید که ایران وارد پیمان شانگهای میشه و در واقع میل میکنه به در واقع پیمانهای شرقی، اینها کوچ داده میشن به آسیای مرکزی و در واقع قفقاز جنوبی. خب اینها دارن حصار رو اونجا شکل میدن و ما باید شاهد باشیم که این حصار اونجا گسترش پیدا کنه. خب حالا دیگه سوریه ضعیف شدن، عراق ضعیف شدن، اینا باید کوچ کنن. ما اینو توی افغانستان میتونیم ببینیم، الان توی داعش ازبک میبینیم، ازبک تبار در واقع آذربایجانی که البته از بنیانگرهای سنی آذربایجان که اونها هم کوچ داده شدن از در واقع سوریه به وسیله نهادهای امنیتی، و حالا هم تاجیک و احتمالاً ترکمن و اینها هم هستن و یواش یواش میخوان شکل بگیرن. پس در واقع داعش داره کوچ میکنه و به خاطر اینکه اهمیت آسیای مرکزی داره زیاد میشه، الان تجارت شانگهای داره اهمیت پیدا میکنه و ما میخواییم قراره که در این بازیگری کنیم و خب ضربه اقتصادی ضربه خیلی مهمیه. یک نکته هست، حالا بخواید در این وقت بگم یا در وقت دیگه صلاح میدونی؟
خواهش میکنم اجازه اگر بفرمایید حتما ما راجع به این نکته که شما فرمودید گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر کوسری، من میخوام که شما بفرمایید، از در واقع حالا ما موضوع رو داریم بحث میکنیم راجبش، من میخوام شما در خصوص ناکامی غرب و آمریکا در اختشاشات 1401 بفرمایید، چون بالاخره این اتفاقی که الان دیروز عرضم کردم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند که در حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام اتفاق افتاد حوالی ساعت 19 تقریبا سال گذشته، هم همین هول و هوش ماهی، حالا یه دو ماه دیرتر این اتفاق مشابه افتاده بود، با این تفاوت که خب این دفعه خدا رو شکر موفق نبودند و ناکام بودند. شما میخوام که از ناکامی غرب و آمریکا در اختشاشات سال 1401 بفرمایید و تلاش برای سرمایه گذاری که بر روی جریانهای تروریستی انجام میدن، مثل داعش، مثل منافقین. خب ما چندی قبل هم اون اطلاعیه قوه قضاییه رو داشتیم که اعلام کردن که منافقین میتونن بر خودشون در واقع وکیل بگیرن و ما دادگاهشون رو میخواییم تشکیل بدیم به خاطر تمام جنایت هایی که در طول این سالها انجام دادن. همچنین خب بالاخره موضوعات مشابهی مثل این که خب مزدور اجیر میکنن، جاسوس میفرستن برای اینکه ضربه بزنن به جمهوری اسلامی. من میخوام در خصوص این ناکامی ها شما بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام به ارواح پاک شهدا، خصوصا شهدای احمد ابن موسی شاه چراغ و همه شهدای کربلای حسینی. باید عرض بکنم که خب آمریکایی‌ها و مخصوصا صهیونیستا موقعی که میبینن که بالاخره ما هر چند وقت یک بار به یک موفقیت هایی دست پیدا میکنیم، لذا اینها احساس خطر میکنن و احساس خطرشون هم به جا هستش. واقعیت همینه که احساس خطر سقوط برای خودشون دارن، لذا میان دست به یک سری اقدامات جنایتکاران و تروریستی انجام میدن که توسط خب بالاخره عواملی که با فریب دادن اینها آوردن توی صحنه که مثلا دارن مبارزه میکنن. در صورتی که داعش باید بگیم که برخواسته از یک سری افرادی که در از توسط صهیونیست ها انتخاب شدن، ولی زیر مجموعه شون بندگان خدا با یک نگاه دیگری، با یک نگاه مبارزه مثلا اومدن و تو این صحنه حضور پیدا کردن. خب ما اینها رو باید این همجوری که بعد از اون فرمودن این هستش که هم توی سوریه هم توی عراق خب اینها ناکام موندن و باید بگیم ایران اینها رو، نه تنها ایران، باید بگیم جبهه مقاومت اینها رو به صلاح آنچنان بلایی به سرشون آورد که اصلا فکر نمی کردن. علت این که اینها رو به کار می گیرن مخصوصا صهیونیستا و حتی استکبار جهانی، یعنی به سرکردگی آمریکا، به خاطر اینکه نیروهای آمریکایی و نیروهای حتی ناتو، من به جرأت بگم که اصلا اینها روحیه جنگ ندارن. اینها به اینها آموزش دادن، آموزش میدن که فقط میگن باید بکشید، اما موقعی که مثلا یه تعدادی جلوشون میرن وامیستن مقاومت میکنن و اینها تلفات میدن، دیگه اصلا این میشه که مثلا روحیهشون از دست میدن. و لذا اینطور هست که آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها چون خودشون نمیتونن نیروی وارد کار بکنن، میان استفاده میکنن از داعش، از القاعده، از طالبان، از اینها به اصطلاح استفاده میکنن در جهت اهداف کثیف خودشون. لذا اینجاست که باید بگیم در هر جهت اینها بخوان گام بردارن قطعا و یقینا نمیتونن موفق بشن و این اتفاقا این حرکات ناشایست به ضرر خود اینها تموم میشه. اما اینا عقل و درک درستی واقعا ندارن سیاست مدار، خیال میکنن که اصلا خیلی میفهمن، در صورتی که فهمشون با زور بود در جنگ جهانی دوم و چپاول و زورگویی بوده اصلا تا باید بگیم چند سال گذشته، یعنی دو دهه قبل. از اون به بعد دیدیم که اصلا جبهه مقاومت جلو اینها باسا، کشورهای دیگه جلو اینها وامیستن و لذا اینجا هستش که در اصل این حرکاتشون هم حرکات باید بگیم به قول معروف آنچنانی نیست که بخواد به صلاح بگیم که میتونه مثلا یک اثر مثبتی برای اینها بذاره. و لذا اینجاست که باید این مسئله رو توجه بکنن ملت عزیز ما. بله ما یک یا دو شهید به صلاح و چند پنج شیش نفر مجروح دادیم،
بله.
اما دست اینها الان، دست اینها الان رو شده. خب یه نفرشون که همون دیشب دستگیر شد و چهار نفرشون باز امروز و بقیهشون هم عقبه اگر به صلاح داشته باشن قطعا و یقینا نیروهای امنیتی ما اینها رو پیدا میکنن، نیروهای اطلاعاتی اینها رو پیدا میکنن و این میشه که به صلاح تو دنیا به بیشتر مردم متوجه جنایت‌های آمریکا و اسرائیل و حتی بعضی کشورهای اروپایی میشن.
بله آقای دکتر کوسای، شما در فرمایشاتتون اشاره کردید به موضوع جبهه مقاومت و فعالیت‌هایی که داره میکنه. من میخوام شما بفرمایید که تأثیر این تقویت روزافزونی که مقاومت منطقه داره و این تضعیف بی سابقه‌ای که در مورد رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده و خب بالاخره تلاشی که سرویس‌های اطلاعاتی غربی اسرائیل برای اقدامات امنیتی انجام دادن در ایران رو شما توضیح بفرمایید که تأثیر این تقویت جبهه مقاومت چی بوده در اینکه این تروریست‌ها بتونن که انقدر فعالیت بکنن و حالا یه جورایی هم بالاخره به نوعی میشه گفتش که تقویت میشه گفتش که دیگه دیده نمی‌شدن، الان دوباره اومدن یه ابراز وجودی کردن.
نه این ابراز وجود، من می‌خوام عرض کنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، این باید بگه اون عینن کسی که اون رو به پایان در عمرش میره این چنین مثلا هست. شما نگاه کنین دقیقا مقایسش سال گذشته اگر اومدن وارد مثلا حرم عرض کنم شما شاید چراغ شدن
بله.
اما عینن دیشب که اینا اقدام کردن بچه ها نذاشتن حتی دیگه اینا تو اون حریم حتی محبتا وارد بشن. چرا؟ هوشیاری نیروهاست. این هوشیاری نیروها باعث میشه که اینها بفهمن که مثلا این اقتدار آنچنان ادامه داره تا سرنگونی انشالله صهیونیست و استکبار جهانی که اینم دور نیست و انشالله با امید خدا خواهند دید که اینها به ذلت و خاری خواهند افتاد. چرا که الان خودشون دارن در رابطه با صهیونیست یعنی این رژیم اشغالگر قدس دارن بیان میکنن که اشتباهات بزرگی که آقای نتانیاهو داره مثلا انجام میده و این مقابله ای که مثلا دارن